أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حبني بفضلك وتصدق علي بعفك، أي رب جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، بفضل و بزرگواری خودت با من برخورد کن و به عفو خودت بر من تصدق نما، صدقه بده. ای پروردگار من، مرا به ستر خودت بپوشان، به پوشش خودت مرا بپوشان، و از توبیخ من به بزرگواری رویت و سیمایت و مظاهر جلال و جمالت از من درگذر. این عبارت ها همه در راستای یک معناست، و آن عبارت هست از طلب عفو از خدای متعال و استدعای به حساب نیاوردن اعمال در مقام حساب و مقام میزان. دیشب خدمت رفقا عرض کردیم که فرق بین عرفا و اولیاء الهی، مثل انبیا، مثل ائمه و مثل بزرگان از اهل معرفت و توحید، در عباراتشون، در سخنانشون، در نوشتجاتشون، در آثارشون که باقی مونده از خودشون، با سایر افراد و از اهل علم و اهل دانش ظاهری، گرچه خب اهل صلاح هم باشن، اهل صلاح باشن، اهل تقوا باشن، فرق در این است که اهل ظاهر و اهل علم ملاک را در مقام محاسبه و مقام چیز نفس اطاعت و انقیاد از شارع می دانند، و دیگر به مطلب دیگری نمی پردازند، به مسئله دیگری نمی پردازند، و کاری به اون حقایق و مطالب عالم معنا که درون این تکالیف و درون این احکام نهفته است ندارن. همینقدر شخص یه نماز بخونه، رو به قبلش خوب باشه، وضو درست گرفته باشه، تکبیرت الاحرامش خود درست باشه، بسم الله و حمد و سوره و قنوت و رکوع و سجده و اینهاش به همین کیفیت باشه، وقتی که تمام میشه نمازش میگن نماز درسته و از عهده تکلیف برآمده و دیگر نیاز به قضا ندارد، نیاز به تجدید و تکرار ندارد و خدا این را از او پذیرفته. حالا این نمازی که میخونه این شخص در چه حالیه؟ به او کاری ندارم. اصلا از اون اول که نماز میخونه حواسش پرت میشه میره تو بازار و میره میشینه پشت دخل، وقتی که السلام علیکم و رحمت الله میگه 10 تا چک و سفته رو امضا کرده و چند تا سفته و اینا رو وصول کرده و پدر چند تا رو در آورده و چند تا معامله رو به هم زده و میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگه نماز درست، این نماز درسته و نیاز به تکرار نداره، نیاز به قضا نداره، نیاز به چیز نداره و درست. خب این یعنی نمازمون. خب حالا روزه چی؟ روزه که میخوایم بگیریم، اون چرا که ملاک برای صحت روزه است این است که از طلوع فجر، فجر صادق، انسان امساک کنه. امساکش هم مشخصه، نوشتن توی رساله‌های عملیه، نشستن نمیدونم آب نخوره، غذا نخوره، سیگار نکشه. حالا بعد سیگار کشیدن هم که خب دیگه حلال کردن دیگه، اینم چیز جدید. عرض کنم که چپق و نمیدونم توپق و قلیون و معلیون و از این چیزام که خب کشید، اینا هم اشکال نداره، اینا هم جزو چیز نیست، لابد دیگه وقتی حلال بشه اینا هم حلاله دیگه. عرض شود حضورتون که دیگه سرش رو زیر آب نکنه و سایر خب مسائلی که خب انسان باید ترک بکنه در هنگام امساک، این مسائل رو انجام بده و این امساک خودش رو تا غروب آفتاب برساند، این روزش صحیحه. هم دیگه به چیزی کاری نداریم. حالا این در طول روز 1000 تا فحش داده به اول و آخر نمیدونم همسایه و رفیق و شریک و فلان، کاری به این نداری. رفته سر، فرض بکنید که دکانش، نمیدونم دفترش، صبح تا شب آدم چند تا میتونه دروغ بگه؟ بلا ماشاءالله. حالا بگید چند تا میتونه راست بگه؟ خیال میکنم تو این دوره زمونه یکی دوتا حتی آدم نتونه راست بگه، ولی خب دروغ الحمدلله خب دیگه بله، این که دیگه خب خیلی خوبه و اشکال هم نداره دیگه. بله صبح تا شب 1000 تا دروغ به این بگه به اون بگه، قسم دروغ بخوره فلان بخوره. بله یه دفعه ما داشتیم با یکی صحبت میکردیم، طرف میگفت والله العلی العظیم بنده این مطلب را نگفتم، معممم بود طرف داشت میگفت، گفتم بنده خودم پشت در بودم دیدم تو داشتی میگفتی، فهم تو موند چه راحت، والله قسم والله و العلی و العظیم و نمیدونم فلان که بنده، گفتم بنده خودم شنیدم که داشتی میگفتی، خودم با گوش خودم شنیدم واسطه مون. پس معلومه که خیلی اشکال نداره، یعنی خیلی راحت میتونیم، حالا عمامه‌ای غیر عمامه‌ای هم نداره ها، عمامه‌ای واقعا راحت‌تر میتونن توجیه کنن و بازم غیر عمامه‌ای ها بیچاره‌ای ترسی دارن، اون ترس هم خلاصه ماها نداریم. خدا به خیر کنه، خدا به خیر کنه، واقعا خدا به خیر کنه. چجوری میتونیم حساب پس بدیم؟ بله خب بالاخره باید مسائلم کم کم روشن شه. 1000 تا دروغم میگیم، 1000 تا قسمم میخوریم، قسم دروغم میخوریم، 1000 تا نمیدونم، فرض بکنید که حالا خب بعضی گفتن قسم دروغ احتیاطاً شاید موجب بطلان روزه بشه، ولی حالا توجیهش که اشکال نداره، توجیه میکنیم، توجیه هم که خب مساله حفظ چیز چی میگن، حفظ موقعیت، بله حفظ کاسبی، حفظ دخل، حفظ این چیزها و حفظ چیزهای دیگه، اینها خب باعث میشه که هیچ اشکال نداره، قسم میخوریم، قسم دروغ میخوریم، دروغ میگیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، پشت هم تا غروب به اینم مشغول بشیم، میگن روزه نه، روزه درسته و نیاز به قضا نداره و نیاز به تکرار هم نداره. روزاتون درسته. حالا خب ثوابش کمتر. این هم از روزه. و سایر چیزهای دیگه و مسائل دیگه. اینا همه در راستای همین قضیه قرار میگیره. تو خود حدیث مفصل به خان از این مجمل. اهل معنا میگن چی؟ اهل معنا میگن امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که در نمازش غیر خدا را شریک قرار بده، یعنی به جای اینکه توجه به خدا بکنه در نماز و توجه به مخاطب خودش بکنه که مخاطبش کیست و در قبال چه کسی ایستاده و با چه کسی داره تکلم میکنه و با چه کسی داره صحبت میکنه و با چه کسی داره خطاب میکنه و مطالب چه کسی را داره بیان میکنه، بیاد غیر این خدا رو بیاره، راجع به این فکر کنه، راجع به اون فکر کنه، ببینه که حالا مثلا فرض کنین کسی که باش کار داره، دیدین من دیدم خودم، طرف اومده سجاده هم انداخته ولی موبایلش هم گذاشته بغل سجادهش که این چند دقیقه نماز که میخونه زنگ میزنه ببینه، و من دیدم نگاه کرده قبل از این که بره به سجده، اول یه نگاه به این چیه صفحش میکنه و شماره کی افتاده چی افتاده، بالاخره یه وقتی از دست نره چیز نشه، حالا خوبه نمازشو باطل نمیکنه بیاد جواب بده. یه عکس دیدیم برامو فرستاده بودن، یکی تو سجده داره میگه بابا موقع نمازه بذار تموم بشه نمازم دارم نماز میخونم بعد بذار. این هم همونه مطالعه و بیچاره به زبون آورده، یا حالا به زبون نمیاره ولی این همونه، عکس درست بوده یعنی واقعی بود، حالا بیچاره حالا بود بابا دارم نماز میخونم بذار دو دقیقه دیگه باید تماس بگیرم. میاره میذاره اینجا ببینی که کی زنگ زده که باش فلان. خب بعد نمازشو تمام میکنه، حضرت میفرماین ملائکه وقتی که این عملو بالا میبرن همونطوری که دیروز خدمتتون عرض کردم، اعمالی که انسان انجام میدهد یک حقیقت تکوینی داره. اون حقیقت تکوینی یعنی حقیقت عینی نه علمی، یک حقیقت عینی مثل خود ما، اون حقیقت عینیش یا حقیقت نورانی است یا حقیقت ظلمانی است. اینها رو وقتی که بالا میبرند خدا میگه این بنده من مرا در این نماز غیر مرا شریک قرار داده، فقط برای من که نماز نخونده اومده غیر مرا شریک قرار داده، بسم الله گفته حواسش جای دیگه بوده، وللضالین گفته حواسش جای دیگه بوده، تو رکوع رفته حواسش جای دیگه، از یه طرف خواسته امر مرا اطاعت کنه، خب رکوع و سجده و این چیزا، از یه طرف حواسش پیش من نبوده، حواسش دنبال این و اون و فلان و از این مسائل، من شریک خوبی هستم، سهم خودم را هم میدم به اون شریکم، من شریک خوبی هستم، از حق خودم میگذرم از حق خودم، این حق خودم را نخواستم، این نماز را برید و تو سر اون نمازگزار بزنید و بگویید که این نماز مال خودت، این نماز را. خب این حرف حرف کیه؟ این حرف حرف اهل معناست، یعنی اهل معنا میگن این نماز به 2001 شاهی نمیارزه، باید دوباره نمازتو بخونی، اگر نماز خوندی و در نماز حواست این ور اون ور بود بلند شو دوباره نمازتو تکرار کن قشنگ، حواستو جمع کن، برو جایی که ساکته، سر و صدا نمیاد، چیزی که باعث بشه فکرت انصراف پیدا کنه و خواه فکر تو رو این طرف و اون طرف ببره از اونها دوری کن، وقتی که میخوای نماز بخونی یه دفعه نه یا در وارد شو برو وضو بگی تو دستشویی بیار، یه خود بشین، یه خود آرام بگیر، یه خود استراحت کن، فکرات را از اون چی که در بیرون در جریان بود به خودت برگردان، اونها را از خود دور کن، وقتی که آماده شدی اون وقت بلند شو برای نماز خوندن و بدانی که چه نمازی میخونی. که البته راجع به نماز ظاهرن یادم اینه من در حدود دو سه سال سه چهار سال پیش اینها چند شب در ماه مبارک راجع به کیفیت نماز صحبت کردیم. اون نماز اون وقت نمازی است که وقتی که ملائکه بالا میارن خدا میگه ها این اون نمازی است که بنده من برای من خونده و مرا غیر مرا شریک قرار نداده و که شریک نیاورده برای من در این نمازی که داره میخونه. در روزش هم همینطور، روزه‌ای که انسان میگیرد این نیست که فقط امساک کند، این روزه این است که وسیله‌ای بشود و مقدمه‌ای بشود و زمینه‌ای بشه برای این که هم ظاهر خود را و هم باطن خود را و هم سر خود را در هر سه مرتبه و هم سر خود را متوجه اون حقیقت لایتناها و بهد و بسیط کند و از تعلقات چه به حسب ظاهر در مقام ظاهر و چه مقام باطن که فکر و خیال و چه در سر که نفس تمایل و نفس اون شوق و رغبت به ما سوا باشه از اونجا بیرون بیاره. لذا از خود این روزه دارای مراتبی برای افراد مختلف در مراتب مختلف هست. روزه ای که بزرگانی مثل مرحوم آقا یا آقای حداد یا مثل مرحوم قاضی میگرفتن، او که روزه ای نبود که از فرض بکنید که شرب خمر و آب و غذا و اینها بخوان امساک کنن، این که اصلا هیچ ارتباطی نداره. یا اینکه فرض بکنید یا روزه نبود که بخوان از این یه خود بالاتر از فرض بکنید که غیبت و دروغ و تهمت و اینها بخوان اجتناب کنن، که اصلا در شأن اینها یه همچین مسائلی اصلا چیز نیست. یا روزه نبود که اینها بخواهن فکر بدی را حتی به ذهنشون بیارن، حالا گرچه به زبان نیارن، فکر بدی را بیارن، نسبت به شخصی سوء ظنی پیدا کنن، اینها مثلا در شأن این اولیا یه همچین چیزی نبود. پس اینها روزه چی میگرفتن؟ یعنی واقعا اینها وقتی که روزه میگرفتن، خب ما که روزه میگیریم خب مشخصه برای چی روزه میگیریم، برای اینکه یه خورده به خودمون برسیم، یه خورده حواسمون رو جمع کنیم. حالا ما در عالم ظاهر که دیگه شرب خمر نمی کنیم، حالا آب می خوریم، غذا می خوریم، نمیدونم فرض بکنید که حالا سر به زیر آب و این چیزها، خب اینا انجام، اما دیگه آدم نمیاد که دیگه بابا دیگه دیوار مردم بالا بره، یا اینکه بیاد شرب خمر بخواد بکنه، یا اینکه بخواد مال حرام و این چیزها. خب اینا، این روزه به خاطر این است که فکرمون را، خطوراتی که برامون وارد میشه، مسائلی رو که میاریم، اینها را از ذهن دفع کنیم، زبان خود را از کلام لغو دور نگه داریم. این در شأن خودمون، در مرتبه خودمون ما دنبالی همچین مطالبی میریم دیگه، همچیزی. زبان خود را از اون چرا که به خلاف رضای خدا میگرده حفظ کنیم، نگه داریم. قدم خودمون را از حرکت در مسیری که برخلاف رضای خداست نگه داریم. دست خودمون را از تصرفاتی که قطعاً می‌دونیم مورد رضای خدا نیست، دست خود را نگه داریم. زبان خود را، چشم خود را و امثال ذالک. باز این یک روزه در یک مرتبه دیگر هست. اما اون مرتبه بالاتر که اون مرتبه سر هست و او این است که اصلا نفس ذات، خود نفس انسان و روح انسان، اون حقیقتی که جنبه ربوبی او قوی تر است از تعلقش به جنبه مادی و به نفس، اون سر او و اون قسمت او که تعلق به اون عالم تجرد دارد، اون قوی تر است. در اون مرتبه خب ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. مثلا اونجا دیگه مطلب به اولیا برمیگرده و به اون بزرگان قضیه و اون برمیگرده که اونها چه روزه‌ای میگیرند و چه امساکی می کنند و اصلا در اون فضا آیا امساک وجود دارد یا ندارد. یعنی در روزه‌ای که امام علیه السلام، مثلا فرض کنید که امام زمان روزه میگیرن، خب میدونیم که خب روزه واجبه، خب به امام زمان هم واجبه، یعنی فرقی نمیکنه. حالا امام زمان که روزه میگیره، روزه میگیره از شرب خمر نعوذ بالله، از دزدی نعوذ بالله، از نمیدونم فرض بکنید که مال حرام خوردن، یا از آب و نمیدونم غذا و اینها، از این که اصلا خب دیگه معنا نداره. یا روزه حضرت از این است که زبانش را نمیدونم نگه داره یا چشمش را نگه داره، این که دیگه اصلا معنا نداره، این که اصلا در اینجا جایی نداره. پس امام چه روزه میگیره در حالی که میبینیم روزه میگیره، در حالی که روزه میگیره؟ یه وقتی من مرحوم آقای روایتی رو نقل میکردن از ابن مسعود، اونم در روی منبر، که من بعدا ازشون سوال کردم که آقا این حقیقت چیه. حضرت خیلی به ابن مسعود علاقه داشتن و به ابن مسعود میفرمودن که قرآن بخونه. اون ابن مسعود هم قرآن رو خیلی به صوت حزین میخوند، صوت حزین و غمناک، و حضرت خیلی خوششون میآمد و همینطور شروع میکردن قرآن رو گوش دادن و گوش دادن. بعد کم کم اشک حضرت از چشمانشون جاری میشد و به اصطلاح میآمد اینها. من این روایت خوب ایشون خوندن و خوب روایت هم داریم. البته این رو بدونیم که ابن مسعود از اصحاب خاص امیرالمؤمنین اینها نبود، فقط از افراد خوبی بود، اهل تقوا بود و زاد. لذا مثلا وقتی که در اون روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به اصحاب سوال میکنن و از ابن مسعود، اونطوری که یادمه اگر اشتباه نکنم، حضرت میفرمایند قرأ القرآن و وقف عنده، قرآن را خوند و در همون جا ایستاد، توقف کرد، یعنی حرکت نکرد، قرآن تکونش نداد، قرآن بالا نبردش، قرآن او را در مراحل باطنی سیر نداد. همین، فقط قرآن را خوند، همونطور که ما داریم میخونیم، همین قرآن را خوند و بعدم بلند میشیم جلسه های قرآن تشکیل میدیم، قاری از این طرف و اون طرف میاییم و چارزانو میگیریم میشینیم بالا و تریبان و تشکیلات، بعد شروع میکنیم قرآن خوندن، یه جمله قرآن میخونیم، یه آیه، یه چه از این طرف تا اون طرف، الله الله الله، چی چیه الله، چی چیه حرفا، چی بدبخت، چرا نمیذاری قرآنشو بخونه؟ یعنی خودش هم چیزیش میشه، نه اینکه اگر نخونیم میگه چرا برنو تشویق نمیکنه. این که قرآن خوندن نشد، این که سیر در قرآن نشد، این که حرکت در قرآن نشد، این که تأمل در قرآن نشد، نصف آیه میخونه الله، چه خبره؟ از این طرف الله 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 فلان، الله چی چیه؟ چه ما در زمان ائمه و در زمان پیغمبر این قصد قرآن خوندن داشتیم؟ قرآن میگرفتن میخوندن، با صوت میخوندن، میامدن جلو افرادی که قرآن، خب خیلی از این قاری ها قشنگ میخونن، واقعا قشنگ میخونن، واقعا در انسان حرکت ایجاد میکنن. مثلا همین عبدالباسط، خب من از زمان طفولیت از این صدای این خوشم میامد، الان هم همینطور، الان هم واقعا من کسی رو ندیدم مثل او. یاره نسبت به خودم، ولی هر کسی یه سلیقه‌ای داره که بینه آقا مثلا اونه به. واقعا وقتی آیاتو میخونه و چیز میخونه، انسان تکون میخوره، با خودش میبره، حرکت میده، در اون فضا همینطور جلو میبره و در انسان تأثیر میذاره. حالا همین که خونده یک دفعه کل مجلس الله الله میزنن تو حال آدم و نمیدونم الله الله الله، و یکی میگه الله یغفر والدک، الله نمیدونم یرحمک، الله فلان. بابا این داره بذار آخر سر، وقتی نیم ساعت گرفت خون، اون موقع هر چی خواستی داد و نعره بزن. این قرآن نباید به این کیفیت باشه. قرآن باید با صدای حزین یا با صدای خوش، آهسته، شمرده، کم کم با صوت خونده بشه که انسان همراه با اون معانی خودش سیر کنه. بعضی قرآن میخونن نگاه دنبالشون کردن با تفنگ. یا مثلا این قضیه رو کجا بودم من چندی پیش بود، خب در مشهد مشرف بودم، گفتم لابد رو فقط اینو بهش توجه میکنم. راجع به ادعیه گفتم یک از چیزهایی که من میبینم الان که واقعا اشتباه هست در میان ما این است که دعاهایی که ما میخونیم تون تون میخونیم بریم همین، فقط انگار کارت بزنیم تو سازمان و این دعا رو خونده ما رفتیم. این دعا تأثیر نداره. دعای افتتاح این نیست که تا 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 بخونه برو تا آخر فرض بکنی که دفعه دعاده یه رو 20 دقیقه تمام بکنی، دعای افتتاح خوندیم دیگه تمام شد. یا فرض بکنید که دعای کمیل، باز حالا نسبت به دعای کمیل یه خورده اهمیت میدن یه مقداری، گرچه نمیدونم چیز کردن وسط دعای کمیل و فلان و دیگه حرف زدن و حالا ترجمه اشکال نداره بعد ترجمه، ولی زدن تو کربلا و روزه حضرت زینب و قاسم و این بابا یکی رفت به دعای کامل نداره. چیزی جا داره، روزه جای خود داره، باید هم روزه بخونی، سینم باید بزنی در جای خودش، دعای کامل هم سر جای خودش، اونم بایستی که حال خودشو داشته باشه، اونم فضای خودشو. یا مثلا دعای سبا و امثال زاله یا مناجات شعبانیه. خب واقعا ببینید این مناجات شعبانیه رو ما به چه نیتی باید بخونیم؟ باید خودمون رو ببریم در اون حال و هوایی که امیرالمومنین این مناجات شعبانیه رو در آیه مناجات حضرت اینجوری مثل ما میخوند؟ واقعا حضرت الهی حبلی کمال الانقطاع الک بنه ابصار قلوب نوبزیان نظر الهی بربدر بربدر اینجوری که نمیخوند بابا حضرت دعای شعبانیه با خدا، اصلا اسمش مناجاته، یعنی مناجات می کرد، زمزمه می کرد، صدا می داد، لحن می داد، به صوتش لحن می داد، کش می داد، با الفاظش در بازی می کرد، همراه با اون الفاظ در اون معانی سیر می کرد. با امیرالمؤمنین داره مناجات می کنه، نه بنده، اون داره این مناجاتو داره با خدا می کنه. وقت ما همینطور مناجات شعبانیه رو می خونیم تا آخر، خب دیگه مناجات خوندیم دیگه، ثواب تو کیسمون ریختن و دیگه این نصیبمون کمه، این دعا فایده نداره. دعا باید به نحوی باشه، خدا رحمت کنه مرحوم آقا نزوان الله علیه ایشون یکی از دوستانشون در همون زمان، البته شنیدم چند روزی است که ایشون کسالتی پیدا کرده، ان شاءالله که خدا شفا بده و عرض کنم که خیر را براشون تقدیر کنه. براشون ایشون دعا زیارت مناجات شعبانیه خونده بودن چیز اینا. بعد مناجات شعبانیه خونده بودن و من الان شاید حدود 400 باره که من اینو شنیدم. شبهای ماه شعبان، ماه رجب، چون دعای ماه رجب و شعبان با همه شعبانیارم تو رجبم اونم مثلا چیز میکردم. یعنی بیش از 400 مرتبه، 500 مرتبه و هنوزم من اینو گوش میدم. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی که شروع کرده به خوندن، خب حالا صداش خوبیه، صدایی که حالا صدا، اما نه اینکه دیگه اون آل آل آل، بالاخره اون حسنی که در این کلام هست، حسنی که در این خوندن هست، حسن قرائت این است که شمرده شمرده همراه بالن و با توجه به معانی اون کلمات به اون صدا فرم دادن، این مسئله رعایت شده، لذا خیلی دلنشینه، انسان خوشش میاد، انسان احساس میکنه، چون انسان از خود دعا خوشش نمیاد، اون معناست که در قلب و در نفس جا میگیره و به واسطه جا گرفتن کشش برای ادامه شنیدن و ادامه استمرار برای انسان حاصل میشه. اگر انسان بخواد تونتون بخونه، واقعا این مناجات خمسه اشعر که مال امام سجاد علیه السلام، واقعا آیا این قسمی که ما میخونیم در شأن این مناجات خمسه اشعر، مثلا مناجات محبین، مناجات تائبین، مناجات مریدین، به خصوص مناجات الهی من زل دی زاغ حلاوت محبت که فرام من دون که بدلا، خب آیا باید همینطور، یا اینکه باید همراه با یک صوت باشه، همراه با یک کشش باشه، همراه با این، تا اینکه اون کلمات در نفس قرار بگیره، اون معانی در نفس قرار بگیره، اون چرا که امام علیه السلام در صدد بیانش هست، اون در نفس وقتی که مستقر شد و قرار گرفت و خودم میفهمه یه مناجات مریدین خونده حالش عوض شده، یه مناجات محبین خونده چقدر تغییر کرده. خب این که یکیه، چرا این تأثیر گذاشته اونقدر؟ این چون با شرایطش، با خصوصیاتش، با اون چرا که نیاز هست. لذا مرحوم آقا وقتی که از مسجد مراجعت میکردن، اون موقع من کوچیک بودم، حدود 17 سالم، میدیدم که ایشون میان شب و چرا خاموش میکنن و بعد اون ضبطشون رو روشن میکردن و این مناجات شعبانیه رو این به اصطلاح گوش میدادن و صداش هم خیلی کم میکردن که به اصطلاح ما که تو حیات خوابیدیم صداش نیاد و این چیز نشو اینا، و بعد میامدن چیز میکردن. خب اینها با این شنیدن این مناجات چه سیری میکردن، واقعا چه حالی میکردن، چه سیری میکردن و در چه فضایی حرکت میکردن اینها. این ابن مسعود امیرالمؤمنین میفرماید که قرأ القرآن و وقف عنده، همونجا وایساد، حرکت نکرد، یعنی از ظاهر به باطن نرفت، در همون به ثواب خوندن قرآن اکتفا کرد، به همینی که کسی که قرآن رو بخونه بهش انقدر ثواب میدن بسنده کرد، به همینی که این آیات رو بخونه و اینی که این آیات برای پیغمبر آمدن و به به چه چیزهای خوبیه، در همینجا ایستاد، نرفت دیگه در معانی این آیات سیر کنه، در معانی این آیات غور کنه، این آیات رو بگیره و پیگیری کنه، این آیات رو بگیره و به دنبال بره. چون انسان بخواد این کارا رو بکنه، قرآن ولش نمی کنه، قرآن نگرش می داره، نمیذاره این ور اون ور بره. ما که الان داریم هر کاری می کنیم و دست به هر عملی می زنیم و هر کار خلاف انجام می دیم، بخاطر اینکه همینطوری قرآن و ظاهر رو خوندیم و رفتیم جلو، اصلا کاری به معنا نداشتیم. به قول اون آقا میگه بالای منبر قرآن رو بخونین، تام بخونین، خود ملائکه کندش میکنن. دیدین این فیلمو وقتی که یه فیلمو کند میکنن چطوری میشه، اینم وقتی که کند میشه همینجوری میشه، این ملائکه کندش میکنن میبرن پیش خدا. این که صحیح نیست. قرآنی که افلا یتدبرون القرآن، این برای کی آمده پس؟ واقعا این برای کی اومده؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن که ما و اهل تسنن در یک مسئله مشترکیم و در یک مسئله اختلاف داریم. اون مسئله اشتراکمون این است که ما هر دو هم قرآن را قبول داریم، هر دو در به اصطلاح همین اسلام و فلان حرفا، اما اختلافمون این است که اونها سنت رو گذاشتن کنار که مال اهل بیت هست، ما قرآن رو گذاشتیم کنار. یعنی اونقدر که به سنت و روایات، اونم نه روایات، همه روایاتی که از ائمه آمده، اون روایاتی که مربوط به احکام و فقط محکوم به تکالیف و اینها هست، فقط به اون روایات ما توجه کردیم و از سایر مطالب باز موندیم. ای کاش حالا فقط به اون مطالب دیگر هم میپرداختیم. ولی اصلا به طور کل از قرآن غافل هستیم، واقعا غافل هستیم. مرحوم آقا رضوان الله علیه خودشون به ما میفرمودن، میگفتن من در نجف بودم، خودم دیدم که دو نفر از افاضل نجف که هر دو از مجتهدین مسلم بودن داشتن با هم صحبت میکردن و میگفتن که قرآن چه فایده داره برای طلبه ها، ما وقت طلبه ها رو به خوندن قرآن بگذرونیم. قرآن عبارت از مسائل اخلاقی و قصه و چند تا دستور تکلیفی و دستور شرعی. مسائل اخلاقی رو که همه بلدیم، عمل میکنیم، خب غیبت نمیکنیم، چیکار نمیکنیم، نمیدونم فرض بکنیم که احترام بزرگتر و پایینتر و فلان و احترام به والدین و اینا. مسائل قصه هارم که فهمیدیم، قصه موسی و عیسی و ابراهیم و اینا را و یوسف و چاه و چیزشون هارم که خب دیدیم. و حالا احکام هم که همون 500 تا احکام شرعی اونم در دستمونه، اونم که اغلبش اجماله، باید به سنت و روایات مراجعه کنیم. خوندن قرآن چه فایده داره؟ اینه که من میگم فرق بین علما ظاهر و بین عالم باطن اینه، یعنی کل قرآنی که رسول خدا جبرائیل برای پیغمبر آورده، آقای فاضل ما در میاد میگه که ما وقت طلبه ها رو برای خوندن قرآن نباید تلف کنیم. ببینید ما به کجا رسیدیم و به چه مصیبتی ما مبتلا شدیم، به چه مصیبتی مبتلا شدیم که این قرآنی که امام صادق میخوند، این قرآنی که امام سجاد میخوند، این قرآنی که امام حسن و امام حسین میخوند، این قرآنی که امام رضا میخوند با صدا و چه تأکیداتی میکردن به اصحاب، به فلان، نمیدونم علیکم بالقرآن، نمیدونم چکار بکنید، کار ما به جایی رسیدی که آقا میگه که ما نباید وقت طلبه ها رو به خوندن قرآن و تفسیر قرآن و معنای قرآن تلف کنیم. خب این چیه قضیه؟ خب این نتیجهش همینه که بله، شما نبایدم تلف کنید، اما وقتی که اون دنیا تشریف ببرید، بهش مراتبی دارد، از مرتبه پایین گرفته تا مرتبه بالا. به شما که دیگه اون مراتب بالا رو نمیدن، شما چون در اون مرتبه پایین هستید همون مرتبه رو میدن. اگرم خب حالا دیگه بهش جایی داشته باشه واسه یه نمیدونم از سواری و فرض بکنید که و همین چیزا، شاید بیش از این قسمت بله ماها نباشه که خلاصه خدا بخواد بهشت رو تلف کنه، وقتش مکان بهشت رو تلف کنه برای ما. بالاخره حیفه دیگه، اگر اینجا وقت ماها نباید تلف شه، بهشت خدا هم نباید تلف شه. اونم لذا ما رو به همین جاهایی که بله خودتون بهتر میدونید در همونجا اسکان میدن و میفرمایند که سزای جهل همین است، سزای جهل داشتن و مردم را در جهل نگه داشتن این است که از نعمتهای الهی بهره مند نخواهید بود. بله یه وقتی ما در یک چیزی شرکت میکردیم، در یک درسی شرکت میکردیم، یکی از آقایان که هنوزم ایشون در قید حیات است، شو داشت مطلبی را نقل میکرد و خیلی برای بنده عجیب بود. ایشان میگفت که مرحوم آش محمد علی کاظمی که خب در اصول و تقریرات و فلانی حرفات شاگرد ناینی بود ایشون ها و هم دوره مرحوم آقای خویی، بلکه حتی مقدم برای آقای خویی هم بود ایشون. بله ایشان میگفت و اینم تأیید میکرد، یعنی و الا خب رد میکرد، میگفتش که علت این که ما نیاز نداریم به این که مباحث فلسفی و عرفانی و شناخت پروردگار و اسماء و صفات و اینها رو بهش بپردازیم، این است که بنده در مقام عبودیت باید مطیع باشه، حالا کاری نداره به این که مولا کیه و چیه و حرفا، این باید گوش بده، بره اطاعت رو بکنه، نماز رو بخونه، روزش هم بگیره و حالا به این که حالا خدا کیه و چیه و چه خصوصیه داره به ما ربطی نداره به این حرفا. خب یعنی واقعا همینه. خب ما اینجا وقت سر از همینجا در میاریم، یه نمازی میخونیم، یه روزه میگیریم، دیگه کاری هم به قرآن نداریم، برای چی قرآن بخونیم دیگه؟ خب نمازمون رو خوندیم دیگه، عرض کردم دیشب، خب دیگه خدا که از ما دیگه طلبکار که دیگه نی، گفته که نماز بخون، خوندیم و ولا زالینش خوندیم و هی هم اتای حلق و بلکه زیر حلق هم گفتیم و نمیدونم اینش رو از اونجا ده گفتیم و هی و خش رو از اونجا در آوردیم و خلاصه نماز رو خوندیم اونی که بایستی که به حسب ظاهر درست باشه خوندیم. خب خیلی خب بس. ولی خب آیا مراتب معرفت و مراتب کمال و استعدادهایی که برای انسان هست همینه؟ واقعا همینیست که الان شما دارید انجام میدید. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه، توجه کنید، همین آقایی که میگه که ما نیاز به معارف الهی نداریم، همین ایشون که پد، یعنی همون عاشق محمد علی کاظمی، همین ایشون وقتی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تقریرات ناینی رو ایشون میبره پیش استاد و او تقریر میزنه و تأیید میکنه و بعد این تقریرات خلاصه پخش میشه و چاپ میشه، به ایشون بر میخوره که چطور من که شاگرد مقدم شما هستم و بر ایشون تقدم دارم، شما اجازه دادید که ایشون که بعد از من است ایشون تغییراتشو بیاد پخش بکنه در حالتی که با وجود من نباید همچین کاری انجام بشه و از استادش قهر میکند و میره در کوفه و تا وقتی که مرحوم نائینی در قید حیات بود، تا 6 ماه در قید حیات بود، نمیاد دیگه به درس ایشان و شرکت در درس ایشان نمیکند تا ایشون از دنیا میره و وقتی که ایشون از دنیا میرود میاد در نجف و شروع میکنه به درس دادن، ولی 6 ماه بیشتر دوام نمیاره و فوت میکنه. خب آیا اگر شما به جای این علوم ظاهری به معارف میپرداختی و اون حقایق و عوالم معانی را در درون این ادعیه و روایات و قرآن اگر بهش میرسیدی، یک همچنین کاری را با استادت میکردی و یک همچنین نمک نشناسی را نسبت به ولی نعمت خودت که تو را تربیت کرده و انقدر بهت بها داده و فضل داده و تو را عالم کرده، آیا نسبت به این کار رو میکردی؟ خیلی بعید بود، خیلی بعیده کسی بیاد نگاه کنه اون جایی که میگن من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدا. خب این مرحوم نائینی استاد تو بود، این همه به تو درس خونده، اینی که تو را به اینجا رسونده این بزرگواره، آیا سزاش این است که چون آقای خب کرده که کرده چه اشکال داره؟ خب تو بیاد تقریرات و بردار مال استاد چاپ کن، مال مرحوم آقای خویی هم خب بیاد بکنه، اون یکی هم بیاد انجام بده، چه ایرادی داره؟ چی از تو کم میشه؟ از فضل تو چه کم میشه که حالا دیگری بیاد اون نه این من هستم؟ اصلا تا وقتی منم کسی نباید بیاد رو دست من بلند شه، کسی نباید بیاد تقریرات چاپ کنه، کسی نباید بیاد چیز بکنه. خب پرداختن به مسائل ظاهر و دور ماندن از حقایق باطن آدم به همینجا میرسونه، به همینجا و بقیه. خب این یه چشمش بود، چیزایی که خب الحمدلله دیگه الهام انشاءالله. توجه میکنید اهل معنا این نیستن، میگن هرچه هست از خداست، حالا که از خداست هم اونی که آمده ورداشته به چاپ کردی و تقریض زده و تأیید، اون از خدا بوده، از تو نبوده، بیشین سر جا. اونی هم که بعد آمده اونم همین کار انجام داده، اونم از خدا. وقتی که از خداست چرا من ناراحت بشم؟ رو دست من، رو دست کی؟ یعنی خدا رو دست خدا بلند شده؟ وقتی که ما همه رو از خدا بدانیم، همه رو از عنایت او بدانیم، چه عد می شود که کسی دیگه؟ توجه کردی؟ چه اون بیاد این کارو انجام بده، چه من بیام این کارو انجام بدم، چه شخص دیگری انجام بده. آمدن گفتن که به ما در فلان کشور فلان کتاب مرحوم آقا یا فلان مطلبی را که شما چاپ کردید دارن اونجا چاپ میکنن و عد می شود که به اسم خودشون کنن. خب بکنن، این که بهتر، زحمت ما کم میشه، فقط اشتباه چاپ نکنن، سانسور نکنن، به این شرط تعریف نکنن، همه دنیا برن جاب کنن، بهتر ما میشونیم اینجا به کارهای دیگه میپردازیم. مقصود چیه؟ مقصود اینه که این حرفا پخش بشه. خب اون داره حالا زحمتشو میکشه، من باید بیشتر خوشحال بشم، چرا بیام ناراحت؟ نه آقا، دارن مثلا تو اونجا به اسم خود، به اسم خودشون باشه، حالا به اسم خودشون باشه، مرا چه سنه؟ اگه قراره بر این است که من مطلب مرحوم آقا رو، مرحوم پدرم رو بخوام این طرف و اون طرف پخش کنم، حالا یکی پیدا شده خدا زده تو سرش، اون داره زحمتشو اون داره زحمتشو میکشه، خدا خیرش بده، به اسم خودش هم بکنه، اب نداره، خلاف نکنه، تحریف نکنه، سانسور نکنه، مطالب رو عوض بدل نکنه، جملات رو زیاد و کم و زیاد نکنه، با این شرایط بگو بابا برو به همه جا، اصلا برو خودت هم پولش هم وردار و تعلیف و منفعت و فلان و هر چی هست مال خود، مال خودت برو انجام بده. از خدا وقتی که باشه دیگه حرف نداره، این مسئله نداره که انسان بخواد حالا تو این قضیه، نه این نباید اینطور باشه، باید از دریچه ما باید این تخریج بشه، از جانب ما بایستی که این باشه، اسم ما باید زیر این کتاب و چاپ باشه، فایده نداره. ببینین وقتی که میسازن بنا، میسازن مسجد، میسازن حسینی، میسازن یه مؤسسه میسازن، او اول که آدم نگاه میکنه یک کاشی از این طرف تا اون طرف، اصلا خود دیوارش اگر فرض کنید که 15 متری، اون کاشی 35 متره، این از اون طرف به اونجا حضرت کزا و کزای نمیدونم فلان در تاریخ این فلان مؤسس سال 1100 چی فلان به امر چی، بعضی رو میدونن حسب الاراده، این مقام امرونه، انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، حسب الاراده، حسب المشیت، حسب الاختیار، حسب الاراده مقام منیع نمیدونم چی چیه فلانه اینها، این امارت ساخته شد. ببینم باغ بالاشو فروخ یا باغ پایینشو فروخ، اومد اینجا رو ساخته، از کجا آورده ساخته؟ ها سبزی فروشی کردیم اومدیم اینجا رو ساختیم، یا شلغم فروشی کردیم، چیکار کردیم؟ برای چی باید اسم ما باشه؟ میشه یه روزی این اسما جمع بشه؟ جدا نه، خیال میکنم نشه. فقط زمانی که اون ذوالفقار علی از نیام امام زمان علیه السلام، خلاصه اونجا خلاصه کشید، خیال میکنم اون وقت فقط دیگه وقتشه که دیگه نه اسمی بماند نه رسمی بماند، دیگه اونجا بخوایم نخوایم مجبوریم بپذیریم، مجبوریم قبول کنیم، مجبوریم اون زمان. حالا تا قبل از این که به اجبار رسیدیم، خب خودمون چرا نپذیریم؟ چرا نیایم مثل اهل معنا باشیم؟ چرا؟ کدومش بهتره؟ کدومش با واقع نزدیکتره؟ از تبریز اومدن برای مرحوم قاضی پول آوردن که مسجد کوفه، گفتن خرج هر چرا که صلاح میدونید خرج. ایشون اومدن توی مسجد کوفه، آمدن مسجد کوفه خب از نظر تطهیر و فلان و دستشی و فلان هر پاک چیزی نداشت، آمده ساختن. وقتی که اومدن افتدا کنن، مرحوم قاضی یک کاشی درست کرده طبق معمول متعارف که اینجا بر حسب دستور حضرت آیت الله نمیدونم چی چی قاضی طباطبایی اینا تو چیز شد، بله این دستشویی ها ساخته شد. من دیدم ها که دارم میگم، جای دیگه دیدیم اسم ها یکی دیگه بوده بالای دستشویی. خب ساخت ایشون تا یه نگاه کرد، به 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 چه خوب ساختی چه خوب، یه دفعه نگاه کرد به اون بالا اونجا چی نوشته، تا نگاه کرد دیدن اخ 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 قمر در عقرب رفت. اون قیافه خندان و بشاش و این دید تبدیل شد به قیافه عبوس نمیدونم فلان، کلنگ کجاست؟ تا تیشه کجاست، نمیدونم چیز تبر کجاست، اینجا گشت و فلان پیدا کرد، بلند شد، یه نمیدونم کلنگ بود چی بود فلان بود، از پله ها رفت بالا، نوردمون بودش، رفت بالا و زد کوبید، شروع کرد به این کاشی ها و فلان، همه رو از اون بالا خورد کرد ریخ زمین. وقتی اومد یه نگاه کرد، دوباره خنده برگشت، حالا خوب شد، اسم منو بالا دستشویی میذاری، انقدر به من احترام گذاشتی اسم من باید بالا دستشویی باشه. حالا خوب شد، حالا این خوب شد. تعجب میکنی؟ این اهل معنا، اهل معنا اینه، اهل معنا میگه بابا این پولی که اومده من ساختم، این پولو از خونه خالم مگه آوردن؟ آوردن به من این مصارفو دادن، در هر کدا شما میخواید صرف کنید، پس اینو من از کیسه خودم نیاوردم، این از یه جا دیگه آمده، چطوری به دست او رسیده؟ خدا خواسته به دست او برسه، اونم ورداره بیاره بداره تویش بیاد نجف، به من بسپره، پس این هیچ ارتباط به من نداره، منم که از جام تکون نخوردم، معمار رو خواستم آقا بیا برو در فلان جا این بنا رو بردار درست کن، پس من اینجا چه کارم؟ من فقط یه واسطه بودم، اون پول از اونجا اومده در اینجا هم خرج شده، اسم من اون بالا چیکار میکنه؟ اسم من اون بالا چیکار میکنه؟ برای چه اسم من اون بالا باشه؟ کارایی که با ما میکنیم همینه دیگه، نشستیم سر جامون، آقا بره اونجا رو بسازید، آقا فلان کنید چیکار کنید، بعدم اسم ما رو اونجا بالا بچسبونید، اونم 15 متر فرض کنید که بچسبونید، خب ما اونجا چیکاره ایم که بعد میداری بگه اونجا بساده؟ خونم رو فروختم، باغ بالام رو فروختم، ییلاقم رو چیکار کردم، قشلاقم رو چیکار کردم، کدوم رو برداشتم؟ یکی دیگه پول داده، تو واسطه هستی، گفتی درست کن، به حتی زحمت اومدن نگاه کردن ساختمونم طالب خودت ندادی بنده خدا. این بر حسب اراده کذا این عد می شود که مکان اختتام پیدا کرد، اونجا اینجا اونجا، توی بقای متبرکه، توی مشاهد مشرفه، حرم ائمه علیهم السلام، اونجا بله، آدم میاد بغل امام، بغل امام معصوم، بغل چی، اونجا هم اسم خودشو میذاره، اونجا هم چی خود توجه، اهل معنا این کارها رو نمی کنن، اینی که فرق هست، اهل معنا طلبکارانه عمل نمی کنن، بدهکارانه عمل می کنن، این نتیجه شه. طلبکارانه یعنی چی؟ یعنی هزار تا از این کارا بکنه باز خودشو بدهکار میدونه، کسی که بدهکاره که خب نمیاد اسمشو بذاره، اونی که اسمو میذاره یعنی آه من بنده کردم دیگه، بایدم باشه دیگه، هر کی میاد نگاه کنه به اون بالا، بله آقای فلانو ببینه که با قصد قربت بره دستشویی، بله فرض میفرمایید آقای فلان اسم آقای فلانو ببینه، یا اینکه فرض کنی که بره به اونجا بره نماز بخونه، قصد قربتش بره نماز میخواد بخونه زیاد بشه، اینجا چیزیست که حسب الاراده و حسب الامر مثلا چی ساخته شده، این قصد قربت رو بالا میبره، نیت و خالص رو بالا میبره. اهل معنا میگن که فقط ذهن رو به یه طرف فقط باید منعطف کنی، فقط به یه جا فکر کنی، وقتی داری میری تو مسجد چشت به کاشی نباید بیفته ای بدبخت، وقتی وارد مسجد میشی فقط باید به او فکر کنی، نه به کاشی ها، نه به اون چیزهایی که اون دور و دور نوشته شده، نه به اون نمیدونم مسائل دیگه، چی بگیم بابا ای چی حرف نمیتونیم بزنیم، فقط وقتی وارد مسجد میشی فقط باید به اون بالا توجه کنی، چیزی غیر از او در ذهن نیاری، مسئله دیگری در ذهنت نیاد، شخص دیگری همراه با او در نفس تو قرار نگیره، که من که الان دارم اینجا نماز میخونم از سبب اراده اون بودا دارم اینجا نماز میخونم، هیچ چیزی نباید غیر او باشه، او وحید است، او فرید است، او واحد است، او احد است، او هوست و هو غیر هو را بر نمی تابد و تحمل نمی کند و وجودی را در کنار وجود خودش نمی پذیرد، چطور ما آمدیم خود را در کنار او قرار دادیم؟ این راه و روش اهل معناست، اهل حقیقت اینه، منظورشون راه و روششون اینه و به مردم اینو یاد میده. اهل ظاهر نه، اهل ظاهر معناش خب طبق ظاهر انجام میشه، یعنی فکر میشه فکر ظاهر، تصرفات میشه تصرفات ظاهر، حرکات میشه حرکات ظاهر، به حقیقت و باطن امر کاری نداره. لذا وقتی که انسان نگاه میکنه 60 سال که میگذره، 70 سال که میگذره، 100 سال هم که بگذره، میبینه در همون مرتبه 20 سال پیشش در همون مرتبه متوقف، تکون نخورده، تکون نخورد، هیچ جلو نرفته، هیچ در باطن سیر نکرده، هیچ در باطن سیر نکرده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، چون آدم خیلی صافی بود، آدم صافی بود و نیتش هم نیت خیر بود. خود بنده که مدتی حتی در درسای ایشون هم شرکت میکردم و استفاده میکردم. بله، یه دفعه ما توسط مرحوم آقا هم یه بی ارتباط نبودن به اصطلاح با ایشون، ایشون هم خیلی به مرحوم آقا احترام میذاشتن، خیلی. بله، یه وقت ما رفته بودیم خدمت ایشون در یک همین تابستان بود، یک دیلاغاتی بود در همین پشت اون طرف های کجا بود جاده، تو کوها و این چیزها رفته بودیم، یه کتابی از مرحوم آقا به ایشون بدیم، دو سه نفر بودیم به اتفاق عقبی یک دو نفر. بعد وقتی که نشستیم و صحبت کردیم و اینها، ایشون یه جمله خیلی جالبی فرمودن، فرمودن از قول من به حضرت آقای والد سلام برسانید ایشان و بفرمایید که مگر صاحب دلی از روی رحمت کند در حق درویشان دعایی. گفتن اینو به ایشون بگید. بعد رو کردن به ما، گفتن که پدر شما به مسائلی دست یافته است که ما از اون مسائل دستمون خالی است. یعنی در این حد ایشون متوجه شده بود، در این حد. اما حالا چه مسئله یه خب نمیدونه که اطلاع نداره، ولی همه نیست صافه، شخص صاف و شخص با نیت و با خیر و با چیز کائنات، و خیلی هم به مرحوم آقایشون ارادت داشت و خیلی محبت داشت و اینها، ولی همینقدر میدونه که یه چیزهایی هست، یه مطالبی هست، و با یه حسرتی هم میگفت آقایشون ها، و حتی حالشون هم منقلب هم شد، چهرهشون قرمز شد، منقلب شد و شاید هم مثلا عادت چیزی بکایی چیزی براشون دست داد، خیال میکنم، ولی دیدم انقلابشون رو، اینها رو متوجه شدم. اینها توجه میفرمایید. خب آدم بعد از 90 سال، بعد از 80 سال، بعد 90 سال ببینه عجب یه چیزهایی بوده، یه خبرهایی بوده و این از اونها خبر نداره، یه مطالب، و اونجا احساس میکنه که ها پس مسئله غیر از این باید باشه، غیر از اون چه که تا به حال ممارست داشتیم باهاش، اهل مورد مطالعه ما بود، مدارکی که مورد مطالعه ما بود، مسائلی که مورد، یه چیزهای دیگری هم به اصطلاح باید در اینجا باشه. اتفاقا همین مطلب رو هم بنده از مرحوم آیت الله خونساری از ایشون شنیدم. یه وقتی رفته بودم خدمت ایشون، یه نامه از مرحوم آقا برده بودم برای ایشون. ایشون در بازار تهران، مرحوم آست احمد خونساری، ایشون بسیار مرد عالمی بود و مرد فاضلی بود و اهل فلسفه بود، فلسفه خونده بود ایشون. بله، و حتی بعدها شنیدم یه حالاتی هم داشتن ایشون، اینم شنیدم که بی هیچی نبوده، یک حالاتی داشتن، مسائلی داشتن. و وقتی که خلاصه من با ایشون راجع به یه قضیه صحبت کردم و یه نیم ساعت تقریبا به طور تنین طلبگی خب تجری کردیم، جسارت کردیم، خلاصه بالاخره خودمون رو نخود یک آشی کردیم و راجع به مسئله صحبت کردیم و دیگه در آخر ایشون سکوت کردن و بعد ایشون فرمودن که نظیری که همچین عبارتی رو سلام ما رو به پدرتون برسانید، ایشان از مفاخر، معدود مفاخر عالم اسلام هم. این تعبیر یه تعبیریست که ایشون یه شخص مرجعی بود، مرحوم آستر احمد خونساری خب مرجع بود و شخص عالمی بود، شخص بزرگواری بود و اهل فن بود و آدم شناس بود. اینا می فهمن، یعنی اینا، اینی که میگه ایشون از مفاخر، این چی بوده؟ یعنی نباید فقط مسئله ظاهر باشه، مسئله علم و اینها باشه، با یک خضوعی ایشون این مطلب رو بیان کردن، با یک خضوعی که به ایشون و در نامه هایی که ایشون فرستادن، خب الان نامه ها هست، این اظهار ارادت خب در اینها پیداست و که ایشون چقدر اظهار محبت و ارادت میکردن اینها. توجه میکنید؟ با اینکه خب باز هم ایشون خب نسبت به خیلی ها خب خیلی جلو بودن، خیلی مقدم بودن، قدسشون، تقواشون، صلاحشون چه بود اینها خیلی جلو بود، ولی علی کل حال یه مطالب دیگری هم هست. اتفاقا در جلد دوم اسرار بنده یک قضیه آوردم، اونجا رفقا مراجعه کنن. بله، این قضیه مربوط به ایشان است. و این فرق بین علماء ظاهر و علمای اهل معناست. اون عالمی که اهل معناست، یعنی اون شخصی که ولی خداست و عارف هست، همین طلب رو از خدا داره، خدا یا ما رو، البته بر حسب اون ادراکش طلب از خدا داره، خدا یا این رو به ما بده، خدا یا نمیدونم این طور کن، خدا یا نمیدونم ما رو به این توفیق موفق کن، خدا یا چه کن. اما وقتی که داره بیان میکنه، خودش رو در جایگاهی نمیبینه و احساس نمیکنه و بخواد. ولی اهل ظاهر وقتی که از خدا میگن خدای ما بهش بده، حور و دین بده، فلان بده، چی بده و علمان بده و این چیزها، البته خب نعمتهای دیگه بده، وقتی که این را میگن، میگن خدایا در دل خودشون، ما نماز خوندیم پس باید به ما بدی، ما روزه گرفتیم پس باید جزای ما اینطور باشه، خدایا ما حج انجام دادیم پس باید این رو انجام بدیم. یعنی در قبال عملی که انجام دادن مطالبه میکنن، در قبال. هیچ وقت دیده نشده که یک عالم ظاهر بیاد و خود را ندید ببینه، چون اصلا با وجودش و با شاکله جور در نمیاد. اگرم بگه به حسب ظاهر میگه، باطن چیز دیگه است. از کردم یه امتحان بکنی تقش در میاد. اما اون نه. اون کسی که اهل باطنه، هر کاریش بکنی همونه، وایساده. روی راهش، روی مسیرش رو حرکت نمیکنه. این میگه خدایا به من بهش بده فلان. اون که اصلا نمیفهمه مراتب و درجات چی هست. همین بهش رو نمیدونم، شیر و شکر و شربت و عرض کنم حضور تو این که گلابی و هندونه و خربوزه، همین که تو بهشت دیگه، یعنی فهم ما اینقدر، بیش از این نیست. اصلا به او بگی آیا تو حاضری که به بهشت بری و به جای نعمتهای عادی و نعمتهای ظاهری که حور و غلمان و اینها باشه، البته غلمان ولی یه عده خاصی، حالا چیزینا، حالا حور فلان، اگر اینها باشه آیا حاضری اینها را بدی و از جلوات خدا و جذبه های خدا و نفحات خدا و اون انوار قدسی برات بیاد؟ میگه انوار قدسی چه، نه نفحات چه، نه اونی که ما میدونیم همینه دیگه. تو قرآن هم نمیدونم عنب داره، خرما داره، نمیدونم بعد حورون مقصوراتون فی خیام داره، نمیدونم چی داره. اینایی که ما داریم میبینیم بهش همینه. اصلا نمیفهمه جذبات چیه، نفحات چیه، نمیدونم اون جاذبه ها چیه، اون انوار چیه، نزول اون انوار چیه، جذبه چیه، اصلا نمیدونه، توجه نداره. فقط فکر چیه؟ فقط روی این هاست. حالا اینایی هم که داره میگیره اینها چیه؟ بر اساس بدوستونه. خدایا نمازتو خوندیم پس بایستی که نمیدونم درختی که از آن تو بهش بدی. و خودت گفتی کسی که لاله لاله بگه یه درخت تو بهش قرص میشه براش. خودت گفتی کسی که این دعا رو بخونه در بهش برای او فلان نعمت در نظر گرفت. خودت گفتی کسی که حج انجام بده نمیدونم در بهش اینطوره. خودت گفتی انجام دادیم پس بده، این کار رو کردیم پس بده، اون عمل رو انجام دادیم پس بده. ولی عارف میگه خدایا من اصلا کاری انجام ندادم تا تو بخوای به من بدی. نمازی که من خوندم تو خوندی، من نخوندم. روزه‌ای که من گرفتم تو گرفتی، من نگرفتم. حجی که انجام دادم تو انجام دادی، من فقط یه واسطه بودم. اراده من از تو بود، قدرت من از تو بود، اختیار من از تو بود، همت من از تو بود. مالی را که خرج کردم از کسی عمم مگر آوردم خرج کردم؟ تو بعدش دادی، اگه نمیدادی که من نمیتونستم حج برم. خمسی که برداشتم دادم مگر از کیسه خالم برداشتم؟ برداشتی دادم فلان مشتری رو آوردی از من جنس خریده، اون مشتری به من سود رسونده، آمدم این خمس برداختم. اگر اون نمی آمد، اگر اون از تو بازار نمی گذشت، اگر اون از فلان جا نمی گذشت، کجا این مال نصیب من می شد؟ یا این که فرض بکنی که با هم سال زالک، اگر اون دل درد نمی گرفت، بعد نمیدونم برای عملش به تو یه طبیب مراجعه نمی کرد و تو عملش نمی کردی و هرچی تو جیبش بود و نبود در نمی آوردی، خب این از کجا این پول جیر تو می آمد؟ تو درست؟ پس باید این یه دل دردی بگیره این بدبخت، بعد به مراجعه بکنه و بعد هم بده. اگه دل درد نگیره خب اون میشینه تو مطب فقط بادزن باد میزنه خودشو. طبیب که نمیاد آدم سالم رو معالجه کنه، آدم مریض رو معالجه میکنه. حالا اگه مریضی نبود چی؟ فرض کنید که اگر امام زمان علیه السلام ظهور کردن، یه قرص آوردن برامون، یه گیاه. آقا هر کی قرص آورد، نه دیگه دندونش درد میگیره، نه دیگه سر درد میگیره، نه دل درد میگیره، نه قد هیچی، همه چیز خوب میشه. خیلی خوب، خب بعد بریم بقیه کار دیگه بکنیم، زراعت کنیم، نمیدونیم بعد کارهای دیگه، درخت بکاریم. یا اگه فرض کنی که اومدن یه اراده کردن و یه دست رو سر همه کشیدن، همه نسبت به مسائل و احکام وارد شدن، دیگه بنده باید برم پی کارم دیگه، باید برم پاشم برم شاخ بزنیم، پاشم کارهای دیگه بریم. همه چی مردم میدونن دیگه، روزه میدونن، نماز میدونن، نمیدونم چیزهای دیگه. بنده واسه کی حرف بزنم؟ مسئله واسه کی بگم؟ یا خودم میدونی بی خود خیلی چیز نکن. حضرت یه دست کشید رو سر هممون دیگه، همه چی یاد گرفتیم دیگه، مسائل نماز رو یاد گرفتیم، مسائل حج رو یاد گرفتیم. برو برو واس خودت، واس خودت مسئله بگو. خب احتمالش هستش، از حالا باید به فکر اون موقع اون باشیم. ما آمد و امام زمانی همچی کاری کرد، و چیکار کنیم؟ چاره باید بیان چیشیم از الان که خلاصه قضیه چه خواهد شد. و همینطور درست شد. عارف اومد از اول خودش راحت کرده، مردمم راحت کرده. میگه عزیز من اون علمی که داری از اونجا آمده، به خود به خودت نبند. به بنده داره میگه این حرفایی که داری میزنی مردمم بهبه و چهچه میکنن مال خودت نیست، این از یه جای دیگه اومده، از پدرت یاد گرفتی مطالبی که از پدرت باز که داری به خودت میبندی. و ایگان بنده دارن، بله به این مطالب از من ده، توجه بفرمایید، اینا مال منه، من از خودم میگم. این همه اینجا دیگه اومد. اون پزشکی که داره معالجه میکنه، اون حدتش، اون راهش، اون دستش، اون مهارتش، اون خبرویتش از کجا آورده؟ اون استعداد از کجا آورده؟ اون که در شکم مادر بود که از خودش اراده نداشت، اون که وقتی به دنیا اومد از خودش اراده نداشت، اون استعدادو کی تو شکم مادر در این گذاشته؟ کی در شکم مادر این ارادهشو بیشتر کرده، همتشو بیشتر کرده، توانشو بیشتر کرده که تونسته به اینجا برسه، استعدادشو بیشتر کرده، حافظهشو بیشتر کرده، خودش کرده یا یکی دیگه کرده؟ پس ما از خود نداریم، از خود ما چیزی نداریم. شرایطی که به وجود آورده که من رفتم درس خوندم، اون شرایطو کی برای من مهیا کرده؟ توجه میکنی؟ لذا میگه بابا همه چیز مال اونه، همه رو به اون نسبت بده، خیال خودتم راحت کن. وقتی همه را به اون نسبت دادی، پس نمازی که خوندی او خونده، روزه‌ای که گرفتی پس او گرفته، حجی که انجام میدی پس او انجام داده، تمام کارهایی که داری میکنی از او بوده، تو چرا به خودت میبندی؟ حالا که اینطوره، وقتی ما در قبال خدا میستیم میگیم خدایا بده، چه حالی داری؟ واقعا اونجا مزه میده. بگیم خدایا از این بنده خودت روداتر سراغ نداری، هیچ کار انجام نداده، از تو همه چی هم میخواد. اینو به ما یاد دادن، یعنی دارن به ما میگن وایس جلو خدا، ولی خدا نیار خودتو مطرح بکن، نگو خدایا من انجام دادم. خدا رحمت کنه، خسته شدم دیگه، بذار این قضیه رو بگم و دیگه انشالله بقیهش رو بذاریم برای فردا شب. خوبه شبهای ما رمزون میان پایین و خلاصه با رفقای حالی میکنیم. این خلاصه هرچی اومد، کاری نداریم به این که قضیه چه. خدا بیامرز، استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، یه روز من یه شب خدمت، خیلی مرد خب میشناسید، حالا اسمشو نمیارم ولی همه تون میشناسید، بنده اکثر درس هامو به طور خصوصی پیش ایشون خوندم، واقعا حق به بزرگی ایشون به گردن من داره، خدا همه رو بیامرزه، خدا همه رو رحم. و واقعا خیلی ما رو نصیحت میکرد ایشون، خیلی خیلی نصیحت میکرد، میگو همیشه دنبال خود با این ور اون ور فکر نکن، به اشتهار فکر نکن، به این که معروف باشی چیز نکن، فلان این چیزا، از این کارا ایشون مطالب به من میگه. یه شب ما در خدمت ایشون بودیم و ایشون گفت فلانی من از این دنیا دارم میرم و به این زودی میرم، خیلی چیز نمیشه، ولی یک چیزی در عمر خودم انجام دادم، دلم به همون خوشه، یه کار کردم. خب ایشون خیلی اهل درس بود، اهل بحث بود، شاگردانی داشت، اهل توسل بود، شبهای جمعه توسل داشت در منزل شب، منم میرفتم خیلی از شبها، مجلس خیلی مختصری بود، خیلی مختصر، در 15 نفر بیشتر نمی آمدن و بعضی از فضلات که هنوز در قید حیات هستن، اونها ذکر مصیبت خوبی هم می خوندن، صداشون هم خوب بود و ذکر مصیبت می خوندن و خدا حفظشون کنه. بله واقعا استفاده می کردیم دیگه، واقعا می رفتیم استفاده می کردیم. ایشون گفت فلانی من فقط یه کار در عمر خودم انجام دادم، یه دفعه به خدا گفتم خدایا من هیچ کاری برای تو انجام ندادم، این درس و بحث و فلان و زحمت و امام جماعت و فلان و منبر و تبلیغ و اینها، هیچ، ما اینها رو به حساب نمیاریم، ولی یک کار برای تو کردم که من اونو به حساب میارم و اون این است که 6 ماه تمام بدون وقفه شبها تا صبح برای تو بیدار بودم و صبح تا شبم برای تو روزه داشتم، خدایا فقط من همین کار رو کردم. یه دفعه اونجا تو درم گفتم الحمدلله من این کارم نکردم. حالم هیچ با خدا حساب ندارم، یعنی وقتی که میخوام الان از دنیا برم، همین الان میگم امشب شب دوشنبه، اگر جناب عزرائیل آمد و ما خواستیم صفا کنیم با همه رفقا خداحافظی کنیم، نمیگم اینطوری ها، خلاصه چیزه، حالا اگر خواستیم، باور کنید والله قسم میخورم، والله قسم میخورم، به خودش قسم میخورم که من در موقع رفتن میگم خدایا من کیف میکنم، افتخار میکنم که هیچ کاری که برای آخرت همه انجام ندادم، میخوام ببینم تو با خدایی چی کار میکنی، من هیچ کار نکردم، صاف، یعنی بدونه هیچ رو درباسی، میگه مگه تو خدا نیستی؟ مگه من نمیگی بفرما چی آوردی؟ میگه من هیچی ندارم، هیچی ندارم. خب حالا چی کار میکنی؟ حالا با این بندت میخوای چی کار کنی؟ بیرونم. گفتم الحمدلله من این شیش مارم چی نکردم که تون بمونه، تو دلم بمونه که نه این یه چیزی هست که خدایا بفرما. این شیش مار شب تا صبح کم نیست که، بابا همه رفتن خوابیدن یا اگرم نخوابیدن که خب عرض کنم حضورتون که بالاخره یه جوری قضیه رو گذاشت مثلا ما هیچ شب تا صبح این چون دو صبح تا شب هم گشته و تشنه، این بالاخره حساب باید بکنی دیگه، پاش حساب بکن. میگیم نه خدایا من یه جوری میخوام بیام اون طرف که صافت بگم پیرن شلوارم ندارم نه این که حالا به چیزای دیگه چیزای دیگهش بمونه. توجه کردی؟ به ما عرفا میگن بابا اینجوری باش، اگر اون بزرگ، اگر اون کس خدا رحمتش کنه، خدا بر درجاتش اضافه کنه، خود الان اونجا فهمیده، الان اونجا فهمیده که خوب بود این شیش مارم نمی کرد، یا این که اقلن به حساب نمی آورد، الان اونجا متوجه شده. درست شد. به ما میگن وقتی که خدا میگه و ما بکم نعمت فمن الله، هر نعمتی که برای شما آمده همش از ناحیه اوست. خب چرا دیگه استثناء توش میذاری؟ چرا یکیشو میگیری یکیشو نمیگیری؟ همه رو به خود او بسپر، همه رو به خود او برگردون، خیالتو راحت کن بنده خدا، خیالتو رو خدا. ما یه حراس داریم آخ اگه الان همه رو به خدا بدیم اون دیگه چیزی واسمون نمیمونه. بابا اون همه رو نگر میداره، اون از هر بانکی، بانک دیگه الان دیگه نمیدونم چی میگن دیگه، الان از هر بانکی، از هر صندوق ارز الحسنه ای، از هر قلکی، از هر نظام چیزی امانتی، اون امانتی وقتی بگی خدایا من چیزی ندارم، تازه خدا میگه این بنده ای که شایسته بندگی است، تازه داره به من وفود میکنه و داره حرکت میکنه. اما اگر نمیگیم خدایا گرچه خودت همه چی اصل از توه، گرچه باعثش تو هستی، گرچه توفیق تو دادی، ولی بالاخره ما اینا رو انجام دادیم دیگه، ما این وسط اینو چیز نکن، خلاصه به حساب نه. یکی از ما مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن که وقتی که مکه میرید هر طوافی که انجام میدید به نیت رسول خدا انجام بدید، به نیت رسول خدا. خب افرادی که میان در اونجا میخوان برای پدرشون انجام بدن، فوت کرده، برای مادرشون انجام میدن، برای نمیدونم بستگانشون، برای حتی خب ائمه امام زمان فلان این چیزا انجام بدن دیگه، اونایی که حالا یه خورده چیزترن، وقتی بهشون میگیم که فقط و فقط رسول خدا همچین یه چیزیش میشه، میگه حالا مثلا خب پدرمون چیکار کنیم، حالا میشه لای رسول خدا این پدر بابا این پدرمونو او کنار نیه نیتی. گفتم اونم نکن، بذار بیشتر به پدرت برسه، اگر اینو نکنی بیشتر نمیفهمه، نمیفهمه که چی دارم میگم، خیال میکنه حالا اگر اینو تو نیت نیاره رسول خدا همه رو از خودش برمیتره، هرچی طواف کرده هیچی، نه به پدرش نه به مادرش به چی، در حالی که هرچه نیت تو صافتر باشه اون طرف از نظر حجم، از نظر قدرت، از نظر قوت قوی تر میشه، اونی که به پیغمبر برسه که پیغمبر باز خوش نمیگرده، پخشش میکنه، اول به پدرت میده، به مادرت میده، به قوم خویشات میدن، به از اون که از دنیا رفتن، به هر چی که داری. ما چون از عالم معنا دور هستیم، چون از عالم حقیقت دور هستیم، مسائل رو از دید ظاهر و شعور خودمون اون مسائل رو ارزای میکنیم، میگیم اگه به پیغمبر بدیم خب چیزی به این نمیرسه دیگه، پس اینو یواشکی این لا میگیم خدا یا این طواف بر پیغمبر رو یه خودش هم به پدرونم یه خودش هم به اون بده، این تو نیت هم هست، این خلاصه این طوافی که انجام میدیم یه قد دو قدم مال رسول خدا، یه قدم مال بابامونه، سه قدم مال رسول خدا، دو قدم مال مادرمونه، نمیدونم چهار قدم مال رسول خدا، پنج قدم مال آبجیمونه و امثال ذالک، حالا هر کسی که مد نظر. نه میفرمودن فقط رسول خدا، میری عمره انجام میدی نیتش رسول خدا، طواف انجام میدی نیت رسول خدا، قرآن میخونی در هر روز یک حزب قرآن و این رو ثوابش را هدیه برای رسول خدا. همه رو به پیغمبر واگذار کن، چون پیغمبر اصله، پیغمبر هم اصله، هم اوله، هم وسطه و هم آخره، و ما همه رو به اونا واگذار کنیم. خب پیغمبر هم که خب خودش چیزی نداره، خب میدونه تو بچه اون هستی، وقتی که مینه از این دریچه آمده، چرا رسول خدا بخواد بخل کنه و به اون افرادی که به تو منتسب هستند و چشم امید دارن به اعمال تو و به رفتار تو به اونها نده؟ اصلا امکانش هست، ولی برای ما یه خود قضیه مستبعده، یه خود نیاز به چیز داره که اینها. خب علی کل حال خدا رحمت کنه بزرگان رو که اونها واقعا با مطالب خودشون و با مبانی خودشون حقایق رو برای ما بیان کردن، شیرین کردن، آسون کردن، راه ما رو سبک کردن و کار ما رو راحت کردن، واقعا کار ما راحت کردن. آدم وقتی که در اون مجال حرکت بکنه چه حالی داره، یا اینکه بیاد در سایر مجالها در اونجا سیر بکنه که میافته به چه گرفتاری ها و مسائلی که خودمون داریم مشاهده میکنیم. خدای متعال پیوسته توفیق خودش را از ما دریغ نکند و ادراک حقایق عالم معنا را هر روز بیش از پیش بر نفس ما جاری کند و ساری کند و ما را دنبال رو راه اولیاء خودش و راه یافتگان به حریم انس خودش قرار دهد. اللهم صل